که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مات ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه ای هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مات هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مخصوصا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد می‌بینیم. علائم تیپیکو خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتاً تب مال در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن، اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن، اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه، و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن، اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن. خب اشکال نداریم تان شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشونن شیر رو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه می‌خوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که می‌خوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوش رو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنینه که سخت شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شما شنونده‌های گرانقدر به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. شما عزیزان می توانید برنامه‌های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری را از طریق امواج که خدمتتان اعلام می‌کنم بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794 71 71 44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره برنامه های مختلف رادیو دری از طریق این شماره هایی که برایتان اعلام کردم به ما پیامک کنید. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراهی بفرمایید. در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام، مداحی را هنری ترکیبی برای انتقال معارف و احساسات و نقش آفرینی در معرکه‌های حساس کشور دانستن و علت به ثمر نرسیدن نقشه جامع و برنامه‌ریزی شده دشمن در قضایای اخیر را محاسبات غلط آنها از واکنش مردم، جوانان و مسئولان خواندند و تأکید کردند راه مایوس کردن بدخواهان از دشمنی قوی شدن ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و در بیان نکاتی خطاب به مداحان گفتند: مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد. رهبر انقلاب اسلامی سپس به تعبیر نقشه و محاسبه دشمن در حوادث اخیر پرداختند و گفتند:
عزیزان من، ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست‌تر. دنیا داره تغییر میکنه، تغییرات اساسی. تغییرات اساسی و بزرگ را نمیشود در ظرف یه هفته و یه ماه و یک سال فهمید. اینا به تدریج انجام میگیره. باید مسلط باشید ببینید چی داره اتفاق میفته در دنیا، در کشور چه اتفاقی داره میفته. الان همین قضایای اخیر، من یه جمله درباره این قضایای اخیر بگم. در این قضایای اخیر نقشه دشمن نقشه جامعی بود، محاسبه دشمن محاسبه غلطی بود. این مهمه.
ایشان با تأکید بر این که دشمن همه عوامل لازم برای اخلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت، در برشمردن این عوامل گفتند:
اینی که میگیم نقشه دشمن نقش جامعی بود، یعنی همه عوامل مسلطی که یک قدرت میتوانه برای اخلال و تخریب در یک کشوری به کار ببره، همه این عوامل رو به کار انداخت، همه این عوامل رو، همه رو ردیف کردن. عامل اقتصادی وجود داشت که البته خب وضعیت اقتصادی کشورم خوب نبود، خوب نیست، مشکل معیشت مردم، این زمینه ای بود که اونا بتوانن از این عامل استفاده کنن. عامل امنیتی، نفوذ، تیم‌های جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران هراسی در دنیا از چند ماه قبل شروع شد. تبلیغات ایران هراسی به شکل‌های مختلف به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن، آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانی کلاً، ایران هراسی، اینم یه عامله، عامل تخریبه. همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشون، اینم از مدتی پیش شروع شد، اینم یه عامل مهمی است دیگه. یک کسی رو در کشور با انگیزه‌های مختلف، انگیزه قومی، انگیزه مذهبی، انگیزه سیاسی، انگیزه‌های شخصی، چرا به سلام من درست جواب ندادین، چرا منو به فلانجا نگذاشتین، از اینا استفاده کنن، اینا رو آماده کنن برای همری، همراهی. عامل تبلیغات فراگیر، تلویزیون‌ها، ماهواره‌ها، فضای مجازی، اینترنت، اینا همه عواملی است. همه اینا ردیف کرد دشمن. بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیزو در جای خود به اندازه خود آماده کرده. چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر، یعنی محاسبش غلط.
ایشان در برشمردن مصادیقی از محاسبه غلط دشمن خاطر نشان کردند. خیال می‌کردند ملت ایران به علت مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. خیال می‌کردند با فحاشی و بددهنی و اهانت‌های گوناگون می‌توانند مسئولان کشور را منفعل و از میدان خارج کنند. خیال می‌کردند با وسوسه و هیاهو می‌توانند مسئولان سطح بالای کشور را دچار اختلاف نظر کنند. خیال می‌کردند با دلارهای نفتی فلان کشور مزدور آمریکا می‌توانند اراده جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خودفروخته به پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراکنی علیه ایران، جوانان ما ناامید می‌شوند، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند آنها اشتباه کردند، چرا که اراده و عزم جمهوری اسلامی از همه عوامل قدرت آنها قویتر و راسختر بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند 40 سال است که از هر طریقی علیه جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اما چون محاسباتشان غلط بوده و است، تا کنون شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد. ایشان با تأکید بر این که محاسبات غلط دشمن نباید موجب غفلت ما شود گفتند:
اما ما هم خودمون حواسمون باشه ها، ما هم مغرور نشیم، ما هم غفلت نکنیم، غافل نشیم، بگیم خب تمام شد قضایا، از میدان عقب نریم، تو میدان باشیم. ما هم بدانیم که اون چیزی که ملت رو نگه می‌داره امید است و وحدت، اتحاد میان آحاد مردم. بله، سلایق مختلفی وجود داره، اختلافات نظری در مسائل گوناگون وجود داره، اما درباره اسلام، درباره نظام، درباره انقلاب وحدت نظر بین مردم هست. نگذاریم این وحدت نظر از بین بره، به اختلافات کمک نکنیم. اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، تحریک احساسات یک گروهی علیه گروه دیگر، هر کس در زمینه خدشه به اتحاد ملت حرکتی انجام بده برای دشمن کار کرده، در نقشه دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده. اینو همه توجه داشته باشن. منبری باشه، مدعا باشه، روحانی باشه، دانشگاهی باشه، نویسنده باشه، شاعر باشه، هر کی باشه، دشمن رو دست کم نگیری. دشمن هست. اون روزی که شما اونقدر قوی بشید که دشمن مایوس بشه، اون روز میتونید یه آسودگی، آسایش خاطری پیدا کنید. باید سعی کنیم قوی بشیم.
در ابتدای این دیدار 8 تن از مداحان و شاعران با قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با ادامه بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. پاکستان انفجار تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی روز گذشته در پایتخت افغانستان افزود، این حملات بزدلانه تروریستی منجر به از دست رفتن جانهای گرانبها و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد بیگناه شده است. وزارت امور خارجه پاکستان با بیان این که دولت و مردم این کشور با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کنند، اعلام کرد ما در کنار برادران افغانستانی خود در مبارزه با تهدید تروریسم ایستاده ایم. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله برابر ساختمان وزارت خارجه طالبان اعلام کرد خشونت به هیچ عنوان بخشی از راه حل برای صلح پایدار در افغانستان نیست. مسئولان کانال ننگرهار میگویند در نظر دارند این ولایت را از بابت لبنیات خودکفا کنند. به گفته این مسئولان با آغاز تولید لبنیات در این اداره جلو واردات لبنیات از خارج کشور گرفته خواهد شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان کانال ننگرهار میگوید در نظر دارد این ولایت را از بابت لبنیات خودکفا نماید. به گفته مسئولان با آغاز تولید لبنیات در این اداره جلو واردات لبنیات از خارج کشور گرفته خواهد شد. غلام رحمان کظیم رئیس اداره کانال ننگرهار میگوید در فرم مالداری این اداره در حال حاضر بیش از 500 لیتر شیر تولید و با بازار عرضه میگردد، اما آنها سعی می‌نماید که در آینده نزدیک 3 فرم مالداری این اداره که در جنگ‌های گذشته تخریب و از بین برده شده دوباره احیا و نیازمندی های مردم این ولایت را در خصوص لبنیات رفع نماید. رئیس کانال ننگرهار گفت با آغاز تولید لبنیات این ولایت را خودکفا و جلو واردات لبنیات را از کشورهای خارجی بگیرد.
چون که زمون در مالداری اوس واقعیت داده چې زمون که ودالو ته کفایت نه کوي، یوازې د جلال آباد خاریانو تم کفایت نه کوي. 15 لیتر شو د منګلرو په دې بنیاد چې مونږ په دې بخش کې خپل هیوادوال دا خودکفا کو. مونږ په پارمیسه کې یو مالداری لرو، پارمیچار کې مالداری لرو، او په فارمیدو کې مالداری لرو. خو د انقلاب په تیرېدو هغه کاملا د منځه تللي. مونږ په هغه باندې کار روان کړی. انشاءالله امید دی الله تعالی ته چې په نږدې کې به هغه مالدارۍ فعال شي، او هغه د شودو د فصلو باب چې کوم شی نه مونږ ته د بهر نه راځي د پیک په شکل کې هغه ملی ده، یا ماسته دي، یا شملی دی، یا پنیر دی، یا کوچ او سوچا وړی دی، دا ټول په پیک کې د مختلفو ملکونو ناراضی. زما حدسه دا ده، امید میم داد انشاءالله و توقع میم دا اوس تقریبا په دغې حدسه کې څه خنډونه چې ما په مخکې لرل هغه الحمدلله ور شوي دي. زه اوس په دې موافق شوی یم چې زه په دې باندې عملا کار شروع کړم. نو په نږدې کې به انشاءالله په دې فارمونو باندې کار کوو، او دا اطمینان درکوم چې انشاءالله په لږ وخت کې به موږ د خپلو هیوادوالو دغه ضرورت هم تر ډېره حده پورې پوره کړو.
مولوي غلام رحمان کظیم همچنان گفت در اداره کانال ننګرهار توجه به پرورش و تولیدات گوشت مرغ و ماهی نموده و در همکاری مشترک با سکتور خصوصی تولیدات مورد نیاز گوشت مرغ و ماهی را آغاز و جلب واردات گوشت بی کیفیت مرغ و ماهی از کشور همسایه پاکستان را خواهد گرفت.
د دې سره د مای پروري په پروژه باندې چې مای فروریم دل تشته دي زمونږه پاغي باندې کار کړی دي، او سکالیم بازار تخپل مایان ارزه کړی دي. مای یو داسې جنس ته چې دا د هوادوالو ډیر ضرورت دی، او هر وخت کې پکاريږي او هر قسم انسان تک هر قسم تکلیف یا مرض لري نو دا ورته ډاکټر توصیه کوي یو ښه جنس دی او خو خدا په دې باندې کار کړی دی خپل د کانال په مربوطاتو کې هم چې کوم فارمونه دي په دې هم کار کړی ورسره هم د دې لپاره چې د هیوادوالو په دغه بخش کې ضرورت پوره شي د مختلفو شرکتونو سره قراردادونه کړي دي چې تقریبا د 15-15.5 جریبه ځمکه پورې موږ د شرکتونو په واک کې ورکړې ده په دې خاطر چې مای فروری دلته په لوی پیمانه باندې جوړ کړو د هیوادوالو په دغه بخش کې ضرورت پوره کړو وجه دا ده چې دغه مایع چې د نورو ملکونو نه راوړل کېږي نو د دې غوښې ساتل چونکه بغیر د یخ صورت نه نه ساتل کېږي او د یخ امکانات همیشه برابرېږي نه نو د دې لپاره چې هیوادوالو ته یو بې کیفیته جنس هغه عرضه کېږي غواړو چې د یو کیفیت والا جنس دا ورته مهیا کړو برابر شي په دې باندې هم یو اندازې پورې کار کړی
رئیس اداره کانال ننګرهار گفت در اداره مربوط زمینه سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی را در بخش های مختلف فراهم نموده که تا اکنون با چندین شرکت های خصوصی در خصوص پرورش مرغ، ماهی و همچنان مالداری و باغداری به امضا رسانیده و این شرکت ها عملا کار سرمایه گذاری را آغاز نموده است که برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ساعت 6 به وقت کابل روی همین موج با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. و باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. عزیزان شنونده، همانطور که به خاطر دارید در برنامه های گذشته گفتیم که افراد خوش اخلاق در زندگی و روابط خود موفق تر و شادترند، سالم تر زندگی می کنند، دوست داشتنی تر و بیشتر مورد احترام مردم هستند. افراد به آنها اعتماد و اطمینان بیشتری دارند و از بودن در کنار آنها لذت می برند. باید توجه نمود که این شادی و لذت از طریق خوش اخلاقی، یعنی ایجاد رابطه عاطفی مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران به دست می آید. همچنان دین مبین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و تند خویی باز داشته است. تعالیم اخلاقی اسلام خوشخلقی را عامل بسیار مهمی در ایجاد انس و الفت میان مردم می داند. همچنین در برنامه گذشته از ویژگی های خوش اخلاقی هم صحبت کردیم و اما در ادامه بحث می گوییم که خوش اخلاقی نباید وسیله سوء استفاده دیگران شود. انسان باید خوش اخلاق باشد، اما این رفتار خوب نباید باعث شود که دیگران به طمع بیفتند و با طراحی نقشه های حساب شده باعث فساد، تباهی و زیان او گردند. اگر دوست انسان دچار انحراف فکری و عقیدتی باشد، خواه ناخواه انسان را به انجام عمل شبیه او می کشاند. نباید به بهانه های خوش اخلاقی و با هدف جلب رضایت دیگران و نشکستن دل آنان تن به انجام هر کاری داد. دوستان عزیز، از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد حسن خلق چیست؟ آن حضرت فرمود نرم بودن، نیکو سخن گفتن و با چهره خوب با برادر خود برخورد کردن. نرم بودن به معنای سخت گیری نکردن و آسان گرفتن است. علت بسیاری از سخت گیری ها ناشی از اندیشه های غلط و باورهای نادرست ما از زندگی و توقعات بالا از دیگران است. تواضع، فروتنی و آسان گرفتن امور دنیا می تواند تأثیر زیادی در خوش اخلاقی ما داشته باشد. آرامش نیز عامل مهم در برخورداری از اخلاق خوش است. کسی که آرامش ندارد نمی تواند خوش اخلاق بماند. بسیاری از اوقات جدال و مشاجرات بیهوده ما محصول اضطرابی است که به دلایل مختلف در درون خود داریم. به هر حال اضطراب وجود دارد. باید یاد بگیریم که در حین اضطراب خودمان را کنترل کنیم و همواره توجه داشته باشیم که ناآرامی از درون ما سرچشمه گرفته. پس اگر تحمل کنیم و آن را به دیگران منتقل نکنیم، به آرامش یافتن خودمان هم کمک کرده ایم. کلام زیبا و نیکو نیز از نشانه های خوشخلقی است. بخش بزرگی از اخلاق هر کسی مربوط به طرز سخن گفتن اوست. انسان حسود، فتنگر و دروغگو هیچگاه نمیتواند خوش اخلاق باشد، زیرا در تعامل با دیگران بزرگواری و صداقت ندارد. دوستان همراه، چهره خوب و بشاش داشتن هم در روایات از نشانه های خوشخلقی معرفی شده است. حقیقتاً نوع ارتباط عاطفی ما با دیگران به حالت چهره ما در هنگام برخورد بستگی دارد. چهره‌ای که مزین به تبسم باشد، علاقه و حوصله و نشاط را نشان می‌دهد. چهره و حالت پیامبر خدا در هنگام برخورد با مردم به گونه‌ای بود که هر کس با آن حضرت دیدار می‌نمود، گمان می‌کرد عزیزترین فرد نزد رسول خداست، بدون اینکه آن حضرت با زبان ابراز محبت کند. حضرت علی علیه السلام جمله نوید بخش در مورد خوش اخلاقی دارد و آن این که می فرماید اخلاقت را نیکو کن تا خداوند حسابت را در روز قیامت آسان کند. یعنی می توان با خوشخلقی از بار گناهان کاست. خوشخلقی کفاره بسیاری از گناهان ما خواهد بود. امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمود حسن خلق گناه را از بین می برد، همانطور که آفتاب یخ را آب می کند و بدخلقی عمل را فاسد می نماید، همانطور که سرکه عسل را.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بودا گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را با هم میشنویم.
امیرالمومنین علیه السلام در یه جمله فرمود که فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، اون کسی که خوش اخلاق باشه، گشایش رو باشه با دیگران، گشاده رو باشه، او رزق زیادی نصیبش خواهد شد. فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق. خوش اخلاق بودن، اخلاق خوش صفتی است که پروردگار عالم این اخلاق خوش رو دوست داره ولو تو مشرک. بد اخلاقی صفتی است که خداوند متعال بدش میاد ولو توی عابد زاهد. ولو یه عابد زاهد اگه بد اخلاق باشه خدا از این صفتش بدش میاد. اگه یه مشرک خوش اخلاق باشه، نه اینکه خدا از مشرک از شرک خوشش میاد، از این صفت هر جا باشه خوشش میاد. در روایت داره امام باقر علیه السلام فرمود در یکی از جنگ ها پیغمبر یه چند نفر رو اسیر گرفته بود که اینا اعدامی بودن. پیغمبر اکرم دستور اعدام اینها رو داد. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یکی از اینها رو خداوند متعال فرمود که اعدام نکنید، چون 5 تا صفت تو او هست که خدا اونها رو دوست داره. یکی این که شجاعت داره، دومی که صداقت داره ولو مشرکه ولی راستگوه، صداقت داره، سومی که سخاوت داره، دست و دلوازه، چهارم حسن الخلق خوش اخلاقه، و پنجم غیرت داره نسبت به اهلش و ناموسش، غیرت داره. پیغمبر اکرم فرمود که اینو اعدامش نکنی. خب بقیه چون کشته بودن از مسلمان ها و اعدامی بودن، اونا اعدام شدن. این خدمت پیغمبر عرض کرد که آقا برای چی من رو اعدام نکردی؟ پیغمبر فرمود ملک الهی، فرشته وحی از طرف خداوند متعال نازل شد و گفت تو 5 تا صفت داری که خدا اونا رو دوست داره، این صفت ها رو ذکر کرد. خب اون طرف مشرک بود، نه پیغمبر رو قبول داشت، نه خدا رو قبول داشت، نه ملک وحی رو قبول داشت، اما خودشو که قبول داشت، که خودشو که میدونست این صفت ها رو داره. فهمید که یه خبرایی هستش که این 5 تا صفت رو که از طرف خدا گفتن تو هست و خدا دوست داره اینها رو، فهمید یه خبرایی هست. دردم مسلمان شد. پیغمبر فرمود خدا این صفت ها رو دوست داره، یکیش خوش اخلاق بودن. من عقیدم اینه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر ما یکی از صفات، اخلاقیات یا رفتارهای پیغمبر و اهل بیت رو تو زندگیمون پیاده کنیم، ولو یکیش رو تو زندگیمون پیاده کنیم، همین یه رشته ما رو متصل به اهل بیت نگه میداره و دستمون رو میگیره تو دنیا و آخرت. ولو یه رشته، یکی از خصوصیات پیغمبر، یکی از صفات اهل بیت تو زندگیمون پیاده کنیم، نه اینکه یه بار انجام بدیم ما، نه، یه رفتار پیغمبر رفتار ما بشه، یه خصلت و صفت پیغمبر صفت ما بشه. اخلاق خوش همه جا خوشه، به خصوص تو خونه، و اخلاق بد همه جا بده، به خصوص تو خونه. خونه یه جاییست که یه گل جا بیشتر نیست، یه مدت، یه عمر میخوان اعضای خانواده با هم زندگی کنن. حالا بیرون آدم بالاخره تو بازار، تو خیابون آدم ممکنه به یکی بپره، ولی دیگه تا آخر عمرم شاید نبینه او رو یه باره. اما تو خونه که دائم با هم دیگه هستن، خونه زندان میشه اگه آدم بخواد بد اخلاق باشه. امام صادق فرمود یکی از جایی که رزق آدم رو زیاد میکنه خوش اخلاقی تو خونه است. من حسن خلقه فی اهل بیته، اون کسی که حسن خلق داشته باشه تو خونش، تو اهل بیتش، زیاده فی رزقه، این رزقش زیاد میشه. خصوص خونه یه حساب دیگری داره. خوش به حال اونایی که میتونن خودشون رو ضبط بکنن تو خونه. یکی از عوامل 100% فشار قبر بد اخلاقی تو خونه است. دلیلش هم خیلی روشنه، چون نعوذ بالله خداوند متعال که کسی رو نمیخواد بی خودی انتقام ازش بگیره، فشار بده. خدا حالا براش چه سودی داره تو عالم برزخ، تو عالم قبر کسی رو دوچار فشار بکنه؟ اون فشار قبر مال فشارهایی است که اینجا آدم کسانی رو تو تنگنا قرار میده، کسانی رو تو اذیت قرار میده. تو خونه‌ای که یه گل جا هست، اگه آدم دیگری رو تو اذیت و فشار قرار بده، پدر و مادر بچه رو، بچه پدر و مادر رو، همسران هم دیگر رو، ممکنه اون طرف مجبور باشه هیچی نگه، چون باید تو این خونه زندگی بکنه، ولی قطعا برای اون طرف مقابل فشار قبر میاره بدون تردید. همون فشار قبری که هممون ازش میترسیم، یکی از مهمترین عواملش بد اخلاقی تو خونه است.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز رازهای زندگی به خوش اخلاقی پرداختیم و حال میگوییم که یکی دیگر از اثرات خوش اخلاقی وفور نعمت و روزی است. انسان خوش اخلاق تواناییش برای کسب درآمد بیشتر از دیگران است و خدا هم در این راه به او کمک میکند. نقش اخلاق خوش و خوشرویی در افزایش روزی بر راحتی قابل درک است. شما هنگامی که می خواهید برای منزل خود چیز تهیه کنید، از چه کسی خرید می کنید؟ از کسی که خوش اخلاق است یا بد اخلاق؟ هیچ کس از آدم بد اخلاق خوشش نمی آید و دوست ندارد با او معامله ای کند. اگر در یک محله و طور مثال دو میوه فروش خوش اخلاق و بد اخلاق وجود داشته باشد، و طور حد فرد خوش اخلاق مشتری بیشتری جذب می کند تا فرد بد اخلاق. در آموزه‌های دینی هم به این مسئله اشاره شده است. پیامبر گرامی اسلام فرمود خداوند به انسان خوشخلق ثواب مجاهد در راه خدا را می‌دهد و مدارا و مهربانی و خوشخلقی مبارک و سبب جلب نعمت و بدخلقی شوم است و سبب تنگدستی می‌گردد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمود خوش اخلاقی روزی را زیاد می‌کند. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده ما بودید جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. خبر انتشار کتاب شاهزاده انگلیسی که از وی با عنوان شاهزاده هری نام برده می شود و بخشی از آن در مورد جنگ نیروهای غربی در افغانستان است، طی روزهای گذشته مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی و خبری قرار گرفت و واکنش های زیادی در پی داشت. وی در کتاب خاطراتی تحت نام ذخیره یا اسپر که قرار است به زودی چاپ شود و پیشاپیش نسخه ای از آن در اختیار برخی رسانه های غربی قرار گرفته، و رویدادهای اشاره کرده که برخی از آنها مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. هری در این کتاب نوشته که 25 جنگجوی دشمن را در زمان حضور در جنگ افغانستان کشته است. او نوشته است این آمار نبود که به آن احساس افتخار کنم و یا از آن شرمنده باشم. هری افزوده است وقتی در گرما و سردرگمی جنگ قدتور شدم به آن 25 نفر به عنوان انسان فکر نمی کردم. آنها مهره های شطرنج بودند که از روی تخته حذف شدند. افراد بد حذف شدند قبل از آن که بتوانند افراد خوب را بکشند. شاهزاده هری دو بار برای انجام ماموریت به افغانستان رفته بود. یک بار در سال 2008 و یک بار در سال 2013. هری به عنوان کمک پیلوت و توپچی هلیکوپتر آپاچی در بزرگترین مرکز نیروهای انگلیسی در هلمند ایفای وظیفه می‌کرده است. مردم افغانستان ضمن محکوم کردن اظهارات شاهزاده انگلیس اعلام کردند که وضعیت کنونی آنان دلیل اقدامات آمریکا و انگلیس است. آنان تاکید کردند غربی ها که دغدغه حقوق بشر دارند خودشان آن را بارها در افغانستان نقض کردند و باید پاسخگوی مردم جهان باشند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش و اعترافات شاهزاده هری گفت اشغال افغانستان از سوی غرب واقعی نفرت انگیز در تاریخ بشریت است و اظهارات شاهزاده هری تصویر کوچکی از تجربه ترومای افغان هاست که بی‌گناهان به دست نیروهای اشغالگر بدون هیچ مسئولیتی کشته می شدند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای خارجی و چگونگی رسیدگی به شکایت‌ها و دادخواهی‌ها در خصوص این موضوع می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغان سید اشرف سادات و اکبر جاهد هم استفاده می‌کنیم. از سید اشرف سادات کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در جنگ‌ها که از موضوعات مورد بحث در کشورهای مختلف از جمله افغانستان بوده و است روی چه مسائل تمرکز دارد و آیا پیگیری‌های انجام شده در این زمینه در افغانستان به جایی رسیده؟
بحث جنایات جنگی یکی از جدی‌ترین چالش‌های بوده که همیشه سر صداهای در افغانستان به همراه داشته. گروه‌های متعدد در جنگ‌های داخلی و همچنان جنگ‌هایی که بحث مداخلات بیرونی بوده در افغانستان متاسفانه دخیل بودن. در جنگ‌ها اصول و قواعدی هست که باید مراعات بشه و کسانی که در جنگ‌ها دخیل نیستن، متضرر نشن، آسیب نبینن و اگر خدای نکرده آسیب می‌بینن نسبت به اونها دادخواهی وجود داشته باشه و اعاده حقوق باشه و عدالت در قسمت مجرمین جنگی به وجود بیاید. که من متاسفانه میخوام بگم در افغانستان در طول جنگ های متعدد توفیقی در این راستا وجود نداشته تا ما بحث عدالت انتقالی مطرح کنیم و کسانی که در جنگ ها دخیل بودند و کسانی که در جنگ ها متاسفانه آمدن عامل تباهی و بربدی مردم افغانستان بودن از اونا پرسشگری به وجود بیاید، چی در سطح داخلی و چی کسانی که در سطح بین المللی بودن.
از اکبر جاهد دیگر کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدم اظهارات شاهزاده هری شاهزاده انگلیسی در مورد قتل افراد در افغانستان چگونه قابل ارزیابی است و دلیل این اظهارات چی میتواند باشد؟
از شما خدمت شما که در 20 سال گذشته متاسفانه در جنگ نابرابر و تحمیلی که در افغانستان بوده قربانی اصلی متاسفانه که مردم ما بوده از هر دو طرف از مردم قربانی گرفته و تعداد زیاد مردم غیر محارب در این جنگا متاسفانه به شهادت رسیده و از بین رفته. این اظهارات اخیر افسر بریتانیایی هم متاسفانه هم اوج وقاحت و نقض سریع حقوق بشری در افغانستان نشان میده که اونا هیچ تمکین به حقوق بشر و هیچ تمکین به افراد غیر محاربه که در ساحات جنگی متاسفانه قرار داشته اونا نکرده. این اظهارات را که میکنه این اولین اظهارات هم شاید نباشه از جانب نیروهای خارجی که در افغانستان حضور داشته و آخرینش هم نباشه، اما اوج نقض حقوق بشر و قربانی گرفتن افراد غیر محارب در جنگا و مراتب بالاتر از این است. یک نمونهش است که اونا اعتراف کردن و تصریح کرده که در حدود 25 نفر خود از بین بردیم و یک چیز دیگه که در حقیقت سر خرد جمعی افغانا متاسفانه اینا بازی کرده این است که گفته کسایی که کشته شده مالا کشتن اسمه خوش است و مالا خفه است و دانای شطرنج است. در حقیقت امو حقد و کینیشانه در برابر افغانا متاسفانه و نمایش مانده و امو شکست مفتزیانی ایره که در جنگی 20 سال خوردن دارم میخواین که با استفاده از این موضوع به یک نحو توجیه کنم.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از مردم و کارشناسان افغان حضور نیروهای خارجی در افغانستان را عامل جنایات جنگی در این کشور می دانند که گفته های اخیر شاهزاده انگلیسی بر این موضوع صحه می گذارد. نظر آقای سادات را در این زمینه بشنوید.
حضور نیروهای خارجی هم در افغانستان حواشی به شدت زیاد داشت. بحث نیروهای استرالیایی غیر نظامیار بر یک بار بستن یا مثلا بمباردمان هایی که از سوی نیروهای آمریکایی بالای خانه های مردم صورت گرفته بود که همه تقریبا مستندسازی شده. اما موضوع اخیری که شاهزاده هری مطرح کرده، این آدم آمده گفته که در زمان ماموریت من تعداد کشتم، نگاهی به اینه که اینا مورهای شطرنج بودن و ای استدلال کرده که به عنوان دشمن به اونا نگاه میکردم، وقتی مثلا به اونا حمله کردم در حقیقت اونا هم همین حس داشتم، شاید بر من حمله میکردم. من فکر میکنم اظهارات از این نیاز به ای داره که یک پیگیری بشه، یک بحث نوی به وجود بیایه اگر واقعا بس مسائل مردمی مطرحه، کسانی که به واقع غیر نظامی بودن توسط یک فرد ولو هر کس باشه کشته شده باشن باید مورد پیگیری قرار بگیره، و اگر نه، اگر بحث کشته شدن رهبران یا فرماندهان طالبان بوده خب یک بحث جداییه که اصولا این پیام داره که وقتی تو در جنگ هستی دشمن خور میکوشی، به دشمن حمله میکنی همانطوری که دشمن میخواد به تو حمله کنه.
دلیل اظهارات شاهزاده هری چی میتواند باشد؟ آیا اختلافات و مشکلات داخلی انگلیس هم در این رابطه دخیل است؟ بشنوید که آقای جاهد در این خصوص چی نظری دارد؟
یک خب بحث اختلافات هم و احزاب و جریان های سیاسی در داخل خود بریتانیا هستند که یا میخواین به نحو افکار عمومی شانه با یک مسیر دیگه ببره. یک موضوع دیگه یک میخواین یک سر و صدا و یک موجی را در افکار عمومی جهانی و افکار عمومی که در داخل افغانستان است ایجاد بکنند. در غیر از او یک کار که خلاف موازین حقوق بشری انجام داره دیگه چیزی بوده نمیتونه. من فکر میکنم بخاطر که بتانه افکار عمومی افغانستان را به یک ترتیب تست کنه که نسبت به رقم اظهارات افکار عمومی در افغانستان چی نظر داره، و از جانب به خود افکار عمومی خودشان میتونه که این کار را بکنه، و در غیر از او بعض شاید تعاملات منافعی هم در مطرح کردن این رقم بحثا در داخل بریتانیا باشه.
در زمان حضور روس‌ها و همچنان حضور نیروهای غربی در افغانستان، جنایات زیادی در این کشور صورت گرفت و شکایت‌های متعددی هم شد. اما چرا این شکایت‌ها و دادخواهی‌ها آنگونه که باید به نتیجه نرسیده؟ بشنوید که آقای سادات در این زمینه چی نظری دارد؟
آنچه که بسیار مشکل بود مستندسازی و چیستی و چگونگی اتفاقاتی که افتاده بود میتونست باشه. متاسفانه از آنجایی که جنگ‌های نامتجانسی بود و طرف‌های جنگ به درستی مشخص نبود و هر کس ادعای خود داشت و در قسمت حقیقت‌یابی هم همیشه مشکلاتی وجود داشت، همکاری از سوی طرف‌های جنگ در این زمینه صورت نمی‌گرفت. شما می‌فهمیم نهادهای حقوق بشری زیاد می‌خواستند که عوامل جنایات جنگی در جنگ‌های 20 ساله نظام جمهوریت هم مشخص بشه، ولی خب متاسفانه ما همکاری نمی دیدیم. نی نیروهای خارجی حاضر بودن تا در این زمینه همکاری کنن و نی هم بستر به گونه مساعد بود تا با طالبان تعامل صورت بگیره و گروه های غیر نظامی وارد صحنه های درگیری بشن تا اونا بتونن منمو مستندات جمع بری کنن و بر اساس شواهد یک دادخواهی هدفمندانه صورت بگیره. حتی شما میفهمید اگر خود شاهزاده هری نمیاد اقرار و اعتراف نمیکرد همین موضوع هم شاید به نوعی پوشیده باقی میموند. حالا اظهارات از این گونه یا مثلا اظهاراتی که توسط ارتش استرالیا چند سال قبل مطرح شد یا موارد دیگه ای که ما داشتیم در جنوب افغانستان اتفاق افتاد یا بمباردمان هایی که صورت گرفت و بعد گفته شد اونها به اثر اشتباهاتی بوده که مثلا صورت گرفته، اشتباهات استخباراتی بوده، اینا هم پیام هایی میتونه داشته باشه تا چیستی و چگونگی از اینا به بررسی صورت بگیره.
واکنش ها در داخل افغانستان چه از طرف مردم و چه از طرف مقامات طالبان در رابطه با اظهارات شاهزاده انگلیسی چگونه بوده و خواهد بود؟ و واکنش نهادهای حقوق بشری بین المللی در این زمینه چگونه است؟
افکار عمومی مردم افغانستان در برابر هر خیانت و یا آسیبی که از جانب خارجی ها در افغانستان به مردم افغانستان برسه بسیار جدی است. که افغان آزاده نمیخواهد که سر سرنوشت یک افغان بازی شمه به حیث یک ملعبه یا همه اظهارات را کردن که به حیث زانی شطرنج. واکنش عموما افکار عمومی چی در سوشل میدیا و چی در به شکل سنتیش که افکار عمومی را ما در منابر و مساجد و جایات که مطرح میشه میبینیم نسبت به این قضیه بسیار جدی هست و مردم نسبت به این عمل کرده خارجی ها در افغانستان حساس هستند. و یک چیزی را به نمایش مان که نیروهای خارجی دعوای تأمین ملت شدن در افغانستان، تأمین دموکراسی را در افغانستان و همو دایه و شعار را که تحت عنوان حقوق بشر می تکلگی از این جب شعار چیزی دیگه بوده نمیتانه، ولی در ماهیت و نفس موضوع همو نهایت وحشت و بربریت نیروهای خارجی را در قبال افراد غیر مخارط نشان می‌دهد. در مدت 20 سال نقض سریع حقوق بشری در افغانستان بسیار زیاد صورت گرفته، مخصوصا از طرف نیروهای نظامی و انتظامی جامعه بنگالی که به افغانستان حضور داشتن. ولی این نقد که صورت گرفته افراد غیر محارب، افراد ملکی که تلفات دیده، متاسفانه نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح دنیا به اون شکل که عکس العمل نشان بده و یک دادخواهی درست کرده باشه، متاسفانه که نکرده. این بار ما فکر میکنم اظهارات شاهزاده بریتانیایی که به این شکل شده، قسمی که لازم است از طرف نهادهای مدافع حقوق بشری شاید عکس العمل در پی نداشته باشه. این خود ما میفهمیم که فقط حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی از طرف نهادهای بین المللی مخصوصا جامعه غربی و هر یک افسر وسیله به خاطر اینکه چطور بتونه کشورایی که در اونجا حضور داره به هر شکل افسر از استفاده بکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی
پیاله
چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جن ایر، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که جین دختری است 28 ساله که از ریزگی یتیم بوده و در یتیم خانه کلان شده. او در تمام سالهای زندگیش سعی میکنه روی پای خودش استاد شوه. از همین خاطر شغل معلمی را انتخاب میکنه و او یک معلم سرخانه است. جین به خانه فرد ثروتمندی به نام رابینسون میره تا به دختر ریزش لورا درس بده. اما این خانواده رفتارهای عجیب و غریبی دارن که جین نمیتونه اونا را درک کنه. آقای رابینسون، پدر لورا، از جین دعوت میکنه همراه او و دخترش به شهر برگردش برن و جین هم این پیشنهاد قبول میکنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
Thank you.
میگم چرا غذایتو نمیخوری جین؟ نکنه ای غذا رو خوش نداری؟
نه نه آقا، خیلی آب خوب است.
مرا جک صدا کن.
بله آقا.
باز گفت آقا. تو دختر کمگپی هستی جین، میدانی چی هست؟ در این مدت کوتاهی که خود در خانه ما آمدی خیلی چیزا تغییر کرده.
چه چیزایی آقا؟
گفتم که مرا جک صدا کن جین.
درست است.
میگفتم دخترم لورا خیلی سرحال شده، خنده میکنه، میتونم بگویم که روحیش بخی دیگه شده.
خیلی خوشحال هستم که اتفاق افتاده.
میدونی لورا با او که سن و سال زیادی نداره روزای بسیار سخت رو پشت سر گذاشت.
میبخشین جک، ولی مادر لورا کجاست؟
قبلا برات گفتم که مادرش فوت کرده.
آو خیلی متاسف هستم.
تشکر از خودت.
زنده باشین.
لورا بعد از فوت مادرش بسیار عذاب کشیده. امیال هم چیزی نمیگه اما میدانم که عذاب میکشه.
میگم فکر میکنم دیگه نمایش خلاص شده، باید بریم پشت لورا.
درست است. هر زمان که شعار میاییم میگه مرا به نمایش ببر تا نمایش ببینم.
لورا دختر باهوش است.
هم خوشحال هستم که بالاخره یک معلم خوب پیدا کرده. هر چیزی که به کار داشتی به خودم بگو جین.
آه بله حتما.
من صبحگی زود باید برم برای سرکشی به زمین های اطراف. چند روز خانه نیستم اما خب زود پس میایم.
بله آقا.
قرار شد به من جک بگویی.
آه درست است.
خب دیگه بهتر است بریم پشت لورا، ناوقت میشه.
بیا داخل.
سلام خانم.
خب شنیدم که امروز با آقا رفتی بیرون شهر.
درست است.
چطور تو به خودت اجازه دادی که اقا وقی باشی؟ چطور؟
آقا خودشان از من خواستن که همراهشان باشم.
بس کن دختر بی حیا و بی شرم. میفهمی؟ میفهمی که بچه‌م چی کسی است؟ او ارباب از ارباب. میفهمی که چقدر زمین داره؟ میدونی که داخل چی کسی هستی و نان چی کسی رو میخوری؟
خانم من خیلی متاسف هستم، ولی خب فکر نمیکنم که کار بدی انجام داده باشم.
البته از نظر خودت. جک خو شأن خودش رو ندانسته که از تو خواستم روش بری، اما تو باید جایگاه خودت ببینی. چرا رفتی؟ با کدام جرأت؟
من فقط خواستم همراهی لورا باشم.
بس دیگه بس. دیگه نمیخوایم صدایت بشنوام. لورا را بهانه نکو. این فکرم از سرت بیرو که بتانی دل بچی مرا به دست بیاری. فهمیدی؟
ولی خانم من چنین قصدی ندارم.
گفتم بس، نمیخوایم از تو چیزی بشنوام. دخترای اشرفزاده هیچ در نظر بچی من نمیاد. بازو وقت بیای او طرف تو سعی کنه.
ولی خانم من فقط یک معلم ساده هستم.
بله بله میفهمم که یک معلم ساده هستی. یک معلم ساده کارش فقط تدریس است، نه که با پدر شاگرد خود به چکر و سفر و ساتیری بره. دیگه تکرار نشوه ای کارت. اگر ببینم فقط اخراج استی.
بله خانم.
خوب است. روز اولی که اینجا آمده بودی برات گفته بودم که سرت فقط به کار خودت باشه. دوست ندارم فضولی کنی و سرک بکشی و کنجکاوی کنی. فهمیدی؟
بله خانم.
حالی هم میتونی بری، فقط سرت به کار خودت باشه. همین.
رفتم در اتاق خودم و گریه کردم. او زن حق نداشت اینقدر مرا تحقیر کنه. مگه کار بدی انجام نداده بودو؟ چرا باید به خاطر یک بیرون رفتن اینقدر مؤاخذه می شدم؟ از آدمای پیسدار متنفر شده بودم، چون پیسه داشتن فکر می کردن که از دیگرا